أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره مرجحات سندی بود. گفتیم این مرجحات سه مرجح است از نظر روایات اهل بیت علیهم السلام. یکی شهرت، یکی موافق با کتاب، یکی هم مخالف با عامه. هر سه کم و بیش در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده. شاید اگر روایات جمع بکنید ده بیست جا. اما روایتی که سه تا رو با هم داشته باشد فقط مربوط به روایت عمر ابن حنظله است. که سوال میکند دو تا روایت با هم متعارضه چه کنم؟ اول میفرماید شهرت خوز به مشتهره و این اصحابه. او فرض میکند هر دو مشهوره چه کنم؟ میفرماید که خوز به ما وافق الکتاب. او میگه هر دو موافق کتابه چه کنم؟ میفرماید خوش به ما خالف العامه. میگه هر دو مخالف کتابه چه کنم؟ میفرماید فرجه حتی تلقا امامک. دیگه احتیاط بکن تا امام علیه السلام را ملاقات بکنی. که در روایات دیگه فیضن فتخیر داره به ایه ما عملت فموسعون علیک. حالا اونها حرفش زده شو راجع به مرجح، فقط این روایت عمر ابن حنظله است. اما روایاتی که سوال میکنه دو روایت متعارضه چه کنم، میفرماید که اون که موافق کتاب بگیر، اون که مخالف کتاب رد بکن. این 7-8 تا روایته. یا اون روایتی که میگه دو روایت با هم متعارضه چه کنم، حضرت میفرماید که مخالف عامه بکن، اون که موافق عامه است رها کن. اینم 7-8 دو روایته. و علی کل حال این سه تا مرجح، حالا یا تک تک یا جمعاً، در روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است. مسئله مشکل که دیروز یه مقدار درباره صحبت کردیم این است که این شهرت فتوایی یا شهرت روایی، این شهرت یعنی چه؟ باز حرف در این است که این مخالف با کتاب یعنی چه؟ موافق با کتاب یعنی چه؟ یکی هم اون مخالفت عامه و موافق خاصه و مخالف با عامه، این یعنی چه؟ اینها حرف داره. دیروز گفتم مشهور در میان اصحاب خوز به مشتهره و این اصحابه که شهرت رباییست نه شهرت بدفایی. خب معناش اینجور میشه که اگر چهار تا روایت یه طرف، یه روایت یه طرف، اون یه روایت رو رها کن، اون چهار تا رو بگی. حتی دو تا یکی، اگر دو روایت یک طرف، یکی یه طرف، باز اون دو تا روایت رو بگیر، اون یه روایت رو ترد بکن. خوز به مشتهره بین اصحابه که گفتن مراد شهرت رواییه و مشهور اصلاً روی شهرت فتوایی در اینجا صحبت نکردند. اما چیزی که دیروز عرض می کردم اینه که حالا اگر این شهرت روایی اصحاب بهش عمل نکردن چی؟ باز این شهرت روایی حجته یا نه؟ و همچنین اگر اون غیر مشهور را اصحاب بهش عمل کردند، آیا این شهرت فتوایی جبران میکنه یا نه؟ ما گفتیم نه. چرا نه؟ گفتیم برای این که اگر فتوا روی روایتی نباشه، این اعراض اصحاب و اعراض اصحاب روایت رو از کار میندازه، ولو ده تا باشه. بلکه میگفتیم کل ما زاده زاده فی سقمه، چنانچه اون دعشا زنادر میگفتیم که فتواست، برای اینکه اگر یه روایت ولا ضعیف السند اما اصحاب به اون عمل کرده باشند، این را لا ریب فیه، جبر سند به عمل اصحاب. پس خوز به مشتهره بین اصحابه که فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، مراد شهرت فتواییست نه شهرت روایی. شهرت روایی میخواد باشه میخواد نباشه. تمسک کردیم به خود این فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، خوز به مشتهره بین اصحابه. چرا؟ فإن المجمع علی لا ریب فی، ریبی شک دیگه در اون نیست. این وقتی درسته که روایت مطابق با فتاوا باشه، و اما اگه نه روایت، روایات مخالف با فتوا باشه، این روایات حجت نیست، فیه کل ریبه.
استاد شاید علمایی که سابقا روایات فتوا ندادن به خاطر اهمیت مسئله تو زمان خودشون،
من نمیدونم چیزی باشه. دلم اهمیت پیش اونا، اهمیت خب هر مسئله یا اهمیت داره یا نداره. حالا یه زمان که نه، یه خود به مشتهر و این اصحابه، یعنی زمان قدما 200 ساله. بعد ما شهرت فتوایی رو در زمان متأخرین هم میاریم. راستی مثلا 4-5 تا روایت، اما متأخرین از زمان شیخ طوسی به این طرف، مرحوم کلینی روایات نقل کرده، خود کلینی به روایات عمل نکرده. خود شیخ طوسی در تهذیب روایات نقل کرده، خودش عمل نکرده. لذا ما خیلی فرق بین قدما و متأخرین نمیذاریم. اگه در اجماع فرق بذاریم بگیم که قول متأخرین کاشفیت نداره، برای اینکه این قرد قرد دارند، اما راجع به ترجیح و شهرت و اینا دیگه قول قدما و متأخرین هم نداریم. آدم ببیند که روایت ها در مرعا و منظر فقها ها، چه قدما چه متأخرین چه همه، شهرت روایت ها که 7-8-10 تا هم هست، در مرعا و منظرشون تو کتاباشون این قرد قرد رور روایت ها، اما موقع مسئله داد گفتن عمل به این روایت ها نکردن. میشه فیه کل رای، روایت میشه متهمه، و روایتی که متهمه باشه روایت حجت نیست. اصلا بنای عقلا برای اینه، بنای عقلا این است که روایت باید متهمه نباشه، و الا اگر مورد تهمت باشد روایت ها، دیگه روایت حجت نیست. اصلا مدرک، اصلا در اصل حجیت روایات دیگه مدرک نداریم، میشه روایات بلا حجت بلا مدرک. لذا شهرت روایی نمیتونه از این روایت استفاده بشه. اگر فقط همین بوشو خوز به مشتهر بین اصحابه که اونم مشکل بود ها، میگفتیم که مرا شهرت رواییه. اگر روایت در کتب اربعه اومده اما یه روایت در غیر کتب اربعه اومده یا در یکی از کتب اربعه اومده، اینجا ها خوز به مشتهر بین اصحابه. اما این جمله امام علیه السلام که خوز به مشتهر بین اصحابه و دع شاذ نادر فان المجمع علی لا ریب فیه، باید شهرت شهرت فتوایی باشه. لذا اگر 4 تا روایت داشته باشیم و صحیح و سند، یه روایت داشته باشیم اما معارض، اینا در مرعا و منظر اصحابه، اصحاب به اون 4 تا روایت عمل نکردن اما به اون یه روایت عمل کردن، خب این میشه که اون 4 تا روایت فیه ریب، اون یه روایت لیس فیه ریب عرفا. یه قدری بالاتر اینجور که من عرض کردم، اصلا میشه اون چهار تا روایت بلا حجت، برای اینکه روایت متهم است و قوم یعنی عرف به روایات متهمه عمل نمی کنن. شاید مثلا انجا اکن فاسقون به نبه این فتبینو از همین بابن باشه. آدم دروغگو که همیشه دروغ نمیگه، اما مطلق روایت فاسق متهم است، دیگه میشه غیر حجه. نه یه آدم کسی رو صحبه، میگن روایت متهم است حجت نی. یه آدم راجع به بعضی چیزها غلوف داره یا کوتاه میاد، میشه روایت متهمه. حالا در اینجا به چهار تا روایت عمل نشده، به یک روایت عمل شده. عرف میگه که اون چهار تا روایت مشکوک میشه، اون یه روایت لا ریب فیه میشه، اطمینان به او پیدا میشه. پس مراد امام علیه السلام که میفرماین خوز به مشتهر بین اصحابک، شهرت فتواییه. حالا با اون شهرت فتوایی میخواد شهرت روایی باشد یا نه، منات شهرت فتواییست نه شهرت روایی. این علت هم هست، معمم است و مخصه. اگر شهرت فتوایی باشد بلا روی یه روایت، این معمم است دیگه، اون یه روایت رو حجتش میکنه. اگر شهرت فتوایی باشد روی چهار روایت، اون چهار روایت رو حجت میکنه. و اگر شهرت فتوایی عکس باشه، اون طرف بلا چهار تا روایت باشد حجت نی، بلا یه روایت باشد حجت نی. یه قدری بریم بالاتر، ولا روایت ضعیف و سند باشد اما اصحاب به او عمل کرده باشند، جبر سند به عمل اصحاب، یعنی این روایت میشد مورد اطمینان. نمیدونم چی میگید. خب علی کل حال اینجور میشه، این حرفای من ظاهرا حرفای منطقی است، مندرآورینی یه چیز خیلی یه چیز عرفی است. همین که دارم میزنم، چهار تا روایت در کافی شریفه، کافی کافل شیعتنا، روایت ها صحیح و سنده. جمیل ابن دراجه، ابن ابی عمیره، دلالت ها خیلی خوبه، این چهار تا روایت. اما میبینیم خود کافی بهش عمل نکرده، اخوی کافی شیخ طوسی صدوق بهش عمل نکرده، بزرگان از فقها از قدما بهش عمل نکردن. حالا میشه این چهار روایت رو ما جرأت کنیم، این چهار روایت رو بگیریم و بگیم که کاری به اصحاب نداریم، اونا برای خودشون مجتهد بودن، منم برای خودم مجتهدم. روایت ها ظاهر و دلاله است، ظاهر و سنده، بنابراین حجته، بخوام طبقش فتوا بده. عقلا قبول نمی کنن. عقلا میگن که معلوم میشه یه چیزی بوده به ما نرسیده، که اگر به ما میرسید ما مثل اونا فتوا بر طبق این روایت ها نمیدادیم. ما اتفاقا در باب اجماع همین رو میگیم و میگیم که شهرت هم مثل اجماع میبینه. همینطور که فقها ها اجماع و حجت میدونن، ما هم شهرت فتوایی رو حجت میدونیم. همون تقریبی که برای اجماع شده، برای اجماع گنگ، برای اجماع بی مدرک، همون تقریبی که برای او شده، همون تقریب را ما برای شهرت میکنیم. تقریب برای اجماع چیه؟ شما میفرمایید اگر همه فقها ها حرفی زده باشند و بگردیم و مدرک پیدا نکنیم، کشف از این میکنیم که مدرک دار بوده، مدرک به ما نرسیده است. خب همین حرف در باب اجماع، در باب شهرت هم میاد. اگر ببینیم که مشهور قدما متأخرین یه چیزی گفتن، هر چه میگردیم مدرک نداره اما فتوا جدیه، پی میبریم یه چیزی بوده به ما نرسیده. حالا اونجا الان حرف من رو جواب، حرف من رو بده، این حرف من کجا چه اشکال داره؟ چی؟ مقبول دیگه، مقبول از تا آخه. اگه مقبوله حرف عقلیه، تخصیص بردار نیست. کل شما طلبه ها میگید ما من عام من الا وقت خوص، میگید خوب خود این عامه، تخصیصش کو؟ ما من عامن الا وقت خوص، خود این عامه، تخصیصش کو؟ میگید عمومات عقلی، عمومات عقلی تخصیص بردار نیم. اگر ببینیم قدما یه مسئله رو متفقا فرمودن، تو کتب اربعه روایت نیم، میگردیم تو کتب شازده روایت نیم، و بالاخره این شهرت بدون فتواست، بدون مدرک. شهرت بدون مدرک یه سقرا کبرا درست میکنیم، بگیم اینها فقیه هم، قیاس و استحسان و اینا رو بلد نیستن، شیعن، روششون تمسک به روایت، روایت نیست، معلوم میشه روایت بوده به دست ما نرسیده. همینطور که اجماع اونجوری درست میکنید، ما هم شهرت را همینجور درست میکنیم. از این جهت ما شهرت فتوایی را با اجماع هیچ تفاوت نمیذاریم. اگه مدرک دار باشه اجماع حجت نی، اگه شهرت هم حجت نی، اگه لا مدرک باشه اجماع حجت، شهرت هم به همون تقریبی که روی شهرت اجماع میکنیم روی شهرت هم میکنیم. نمیدونم یعنی چی، یعنی مربوطه به سند صحبت میکنیم دیگه، مربوطه به سند، یعنی روایت نداره، روایت نیست. لذا این خوز به مشتهر بین اصحابه که فإن المجمع علی لا ریب فیه، شهرت روایی فقط نیست، به عبارت دیگر مراد شهرت فتواییه. حالا که شهرت فتوایی بود میخواد روایتم مشهور باشه میخواد نباشه، یه قدری بالاتر، میخواد اصلا مدرک باشه میخواد مدرک نباشه، یه قدری بالاتر، مدرک هست میبینم ضعیفه، اون شهرت جبر سند به عمل اصحاب. همین که تو فقه ما هم مشهوره، جبر سند به عمل اصحاب. بنابراین مراد امام علیه السلام از این که فرمودن دو تا روایت اگر متعارض شد شهرت و بگیر غیر شهرت رها کن، یعنی ببین اصحاب رو این روایت چی میگند، هرچه اصحاب میگن او رو بگیر، اما قول شاذ را که غیر مشهوره او رو رها کن. چرا؟ برای اینکه اون قول مشهور لا ریب فیه، اون قول شاذ فیه ریب، بلکه فیه کل ریب. حالا جای دیگه نرید، حالا حرف من درست تا جای دیگه ببینیم چی میگی. الان حرف من کجا اشکال داره؟ این راجع به شهرت، راجع به حرف دوم که خوز به ما وافق الکتاب، معناش این است که اگر یه فتوا مخالف با قرآن شریفه این فتوا حجت نی، این فتوا مال دشمنه. اگر یه روایت هم داشته باشیم که اون روایت مخالف با قرآنه، فضربوه علی الجدار، زخرفون، باطلون، لذا باید این مخالفت مخالفت تباینی باشه. چرا؟ برای اینکه اگه مخالفت عام مخاصی باشه، اگر مخالفت ورود و مورود باشه، اگر مخالفت حکومتی باشه، به عبارت دیگر اگر مخالفتی باشه که مفق العرف جمع بین روایت و بین قرآن بکنه، این مخالف نی، این جمع دلالی داره. از همین جهت ما مدعی هستیم که نداریم در قرآن یه عامی که تخصیص با روایات اهل بیت نخورده باشن. حالا ممکن است به دست ما نرسیده باشه، اما معمولا کتاب. چرا؟ خود قرآن میفرماید که و نزلنا علیک الکتاب لتبینه للناس ما نزل الیهم. یا رسول الله، علی، تو، زهرا، مبین قرآنی. مبین قرآنی یعنی چه؟ یعنی تفسیر قرآن میکنی. تفسیر قرآن یعنی چه؟ یعنی گاهی عام قرآن را تخصیص میزنی، گاهی روایت شما وارد بر قرآن شریفه، گاهی حاکم بر قرآن شریفه، گاهی العرف وفق جمع بین قرآن و روایات اهل بیت بکنه، و این که روایات مقدم بندازه بر قرآن شریف، بر این که تعارض نمی بینیم. پس باید این تباینی که این تعارضی که در این روایت خوز به ما خالف العامه، باید تباینی باشه، نه عام خاصی، نه اظهر و ظاهر. و این که بعضی از بزرگان گفتن که آخه میگه میشد که کسی مخالف کتاب باشه و اصلا نسبت دادن به ائمه طاهرین دشمنم نسبت نمیده، میگم نه، دشمن یکی از کارهاش همین بود که مخالف تباین عرفی درست میکرد، نسبت میداد به امام باقر سلام الله علیه، مخصوصا امام باقر اگر دنیا رفته بود، برای اینکه شیعه را زمین بزنه. میگم اینا ببین حتی مخالف با قرآن هم حرف بزنن، و این غیر از عام و خاصه. در عام و خاص که خوب اگر میگو ببین اینها مخالف با قرآن حرف میزنن، بهش میگفتن آقا این که عام و خاصه، این که مخالفت نی، این تبیینه، این تفسیره. پس که زخرفون باطلون لا نقول به، اونجا که مخالفت صد درصدی باشه، تباین. اینم راجع به امر دوم. راجع به امر سوم، خوذ به ما خالف العامه، ان شاء الله برای فردامون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.